بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما در آیه 124 سوره بقره آیه امامت حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در بحث قبل دو تا نکته از نکات این آیه رو استخراج کردیم. نکته اول این که وقتی قرآن می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، این نشون میده که حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی به مقام امامت رسید که قبلش سه تا مقام رو پشت سر گذاشته بود. یکی مقام نبوت، دوم مقام رسالت، سوم مقام خلت یعنی خلیل اللهی، مقام بالاتر از خلت که نصیب حضرت ابراهیم شد مقام امامت بود. پس مقام امامت بالاتر از خلته، بالاتر از رسالته، بالاتر از نبوته. پس اگر کسی به شما گفت که این عقیده شیعه که مقام ائمه اطهار 12 امام بالاتر از همه پیامبران الهی به جز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، به چی اثبات میشه؟ سند و مستندش چیه؟ میگیم آیه 124 سوره بقره که مقام امامت به حضرت ابراهیم بعد از سه مقام قبل اعطا شد. نکته دومی که از این آیه استخراج کردیم این بود که امامت و خلافت مقامی نیستش که انسان‌ها بیان خودشون دربارش تصمیم بگیرن، تشکیل سقیفه بدن، شورا معین کنن و تعیین خلیفه و امام و پیشوا برای جامعه کنن. این یک منصب الهیه، همونطوری که مردم حق ندارن پیغمبر معین کنن، پیغمبر منصوب کنن، حق ندارن خلیفه پیغمبر هم منصوب کنن. این مقام یک مقام الهی است که خدا در بارش تصمیم گیری می کند. لذاست خدا به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک، من تو رو منصوبت می کنم به مقام امامت. کما این که قبل از این خدا در مورد حضرت آدم هم فرموده بود که انی جاعل فی الارض خلیفه، ما میخواییم با خلقت آدم در زمین خلیفه‌ای معین کنیم. خدا به حضرت داوود قبلا فرموده بود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. بنابراین تعیین خلیفه کار خداست، کار مردم، کار شورا و کار سقیفه و نتیجه بیعت نیست. خلافت و امامت یک منصب الهی است که اون رو خدا معین و نصب میکنه. پس اگر مردم بیان در کاری که شأن اونها نیست دخالت بکنن، مثلا بیان راجع به رکعات نماز تصمیم بگیرن که ما از این پس تصمیم داریم که نماز صبح و 4 رکعت بخونیم، کاری که به معاویه منتسب میکنن، خب این اعتبار قانونی نداره. حق ندارن مردم در این زمینه ورود کنند. این حوزه حوزه الهی است، تشریع منصب الهی است، کما اینکه امامت هم منصب الهی است. نکته سوم، هنگامی که خدا حضرت ابراهیم رو به مقام امامت منصوب کرد، حضرت ابراهیم خیلی شاد شد از این مسئله و مانند هر پدری که متقاضی سعادت فرزندان خودش هست، از خدا تقاضا کرد و من ذریتی، آیا می شود برخی از فرزندان من، این من تبعیضی است، می شود برخی از فرزندان من هم در مقام امامت باشند؟ این عبارت نشونگر این است که سلسله امامت و خلافت پیغمبر اکرم تا روز قیامت در ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل. چرا؟ چون خدا این دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کرد. اگر توضیح بیشتر این مطلب رو میخواید، یا باید به روایات ذیل حضرت ابراهیم و این آیه شریفه مراجعه کنید، یا باید از تورات سفر پیدایش فصل 17 مطلب رو ببینید که خداوند میفرماید من دعای تو رو در مورد حضرت اسماعیل شنیدم، یعنی مستجاب کردم، و از او 12 ربی، یعنی امام ربانی، یعنی پیشوا متولد خواهد شد. این آیه کتاب تورات در سفر پیدایش فصل 17 آیه 20 است. بنابراین 12 امام و خلیفه پیغمبر، اینها اون دعای مستجاب شده حضرت ابراهیم اند که عرضه داشت و من ذریتی، یعنی خدایا میشه بعضی از فرزندان و نسل من هم در مقام امامت باشند؟ این دعا رو خدا مستجاب کرد. استجابتش در امیر المؤمنین تا حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه است. قرآن در سوره زخرف آیه 28 در داستان حضرت ابراهیم میفرماید و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین و جعلها کلمه باقیه فی عقبه. این خداپرستی و این هدایت رو خداوند یک کلمه باقیه در نسل حضرت ابراهیم تا قیام قیامت قرار داد. بنابراین اون چرا که تورات بیان میکنه در سوره زخرف آیه 28 هم آمده و به این ترتیب امامت 12 امام، دعای مستجاب شده حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد نسلش در حضرت اسماعیل سلام الله علیه ماست. بنابراین مصادیق امامت رو در خلفای ثلاث جستجو نکنید. مصادیق امامت رو تو بنی امیه و بنی العباس جستجو نکنید. تو پادشاهان و رؤسای جمهور جوامع اسلامی جستجو نکنید. 12 امام و خلیفه‌ای که پیغمبر فرمود بعدی 12 خلیفه در همه سهای سته، این روایت اومده که پیغمبر فرمود بعد من 12 خلیفه خواهند بود، بعد یه جمله فرمودن که شلوغ شد، ازدحام شد، هیاهو شد، من که دور از پیغمبر نشسته بودم نشنیدم، از پدرم که نزدیک رسول خدا نشسته بود پرسیدم پیغمبر چی فرمودن بعد از اون، گفت پیغمبر فرمودن کلهم من قریش، این 12 تا همشون از قریشن. این 12 تا امام در عقب حضرت ابراهیم، یعنی از فرزندان حضرت اسماعیل، از ذریه حضرت اسماعیل، از امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام، در غیر اونها اینا رو جستجو نکنید. این دعای مستجاب حضرت ابراهیم علیه السلام هست. نکته چهارم، بعد از این که حضرت ابراهیم از خدا تقاضا کرد بعضی از ذریه من به مقام امامت برسن، خدا پذیرفت، اون رو مشروط به نکته‌ای کرد که در بحث چهارم عرض میکنم. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت و پیشوایی از جانب من به ظالم نمیرسه. ظالم کیه؟ خداوند در سوره طلاق میفرماید و من یتعدى حدود الله، کسی که از حدود و قوانین الهی تجاوز کنه، فقد ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. پس ظالم کسی است که معصیت کنه، از حدود الهی تجاوز کنه. حالا قرآن میفرماید لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالم یعنی کسی که از حدود الهی تجاوز کند نخواهد رسید. یعنی شرط قطعی برای امامت عصمت. کسی که در پرونده اعمالش گناهی داشته باشه، به ویژه گناه بت پرستی، خلفای ثلاثی که اهل سنت به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی میکنند، تمام اونها سابقه بت پرستی دارند. اینا محال به مقام امامت برسن. قرآن تصریح میفرماید لا ینال عهد الظالمین، کسی که در پرونده اعمالش بت پرستی باشه به مقام امامت نمیرسه. ان الشرک لظلم عظیم، بت پرستی ظلم بزرگیه و عهد امامت به ظالم نخواهد رسید. پس شرط چهارم هم عصمت. بنابراین نکات مأخوذ از آیه امامت: یک، مقام امامت بالاتر از مقام نبوت و رسالته. پس مقام دوازده امام از همه انبیاء سابق جز پیغمبر اکرم برتر و بالاتر. نکته دوم، مقام امامت به شورا تعیین نمیشه. امرهم شورا بینهم، امامت منصب الهی و امر الله، خدا باید امام منصوب و معین کنه. نکته سوم، امامتی که خدا معین فرموده در استجابت دعای حضرت ابراهیم در نسل حضرت اسماعیل، یعنی در بنی هاشم، در فرزندان حضرت عبدالمطلب امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله صلوات الله علیهم اجمعینند. اینها هستند امامانی که خدا در استجابت دعای حضرت ابراهیم قرار داد. و نکته چهارم، شرط امامت عصمت و نداشتن گناه و ظلم، به ویژه ظلم و شرک و بت پرستی در پرونده اعمال. لذا امامت نصیب کسانی که آنگونه باشند نخواهد شد و جز بر قامت امیرالمؤمنین علیه السلام که از ابتدای حیات موحد بود سازگار نیست. خدایا به حق امیرالمؤمنین امر فرج امام زمان علیه السلام رو نزدیک بفرما. خدایا ما رو قدر شناس معرفت اهل بیت علیهم السلام قرار بده و این نعمت رو تا پایان عمر در ما مستدام بگردان.